بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. ولا یخفا ظهور و هذه الاخبار من حیث المورد فی بعضها و من حیث التعلیل فی بعضها الاخر فی عدم صحت البیع قبل الاشتراء و انه یشترط فی البیع الثانی تملک البایع له و استقلاله فیه ولا یکون قد سبق منه و من المشتری الزامون و التزام سابق بذلک المال و الجواب عن العمومات انها انما تدل على عدم ترتب الاثر المقصود من البيع و هو النقل والانتقال المنجز على بيع ما ليس عنده فلا يجوز ترتب الاثر على هذا البيع لا من طرف البايع بان يتصرف في الثمن ولا من طرف المشتری به ان یطالب البایعه به تسلیم المبیع و منه یظهر الجواب عن الاخبار فانها لا تدل خصوصا به ملاحظه قوله علیه السلام ولا تواجبه البیع قبل ان تستوجبها الا على ان الممنوع منه هو الالزام والالتزام من المتبايعين باثار البيع المذكور قبل الاشتراء فكذا بعده من دون حاجه الى اجازه وهي المساله الاتيه اعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البايع من دون حاجه الى الاجازه وسياتي ان الاقوى فيها البطلان. بحث بر سر ادله ای بود که به اون ادله تمسک شده بود برای بطلان بیع فضولی در این صورت به خصوصی که عرض کردیم فضول جنسی را برای خودش بفروشد ثم برود اون جنس را از مالک بخرد و بعد از آنی که خرید معامله اول را اجازه بکند. این رو مرحوم محقق ثانی، مرحوم فخر المحققین و مرحوم شیخ اسدالله تستری از کسانی بودند که فرمودن باطله و برای بطلانش هم ادله ای ذکر کردند. آخرین ادله ای که ذکر شد سلام علیکم روایات بود که روایات دو دسته بود. یک دسته روایات عمومات بود، پیغمبر فرموده بودند لا تبع ما لیس عندک، لا بیع الا فی ملکن، که از این روایات دو جور احتمال دادیم. یکی این که مطلقا بیع فضولی ممنوع است، اصلا آدم چیزی را که مالک نیست نباید بفروشد چه برای خودش چه برای مالک. احتمال دوم این که جنسی را که برای خودش نیست برای خودش نفروشد که خصوص مورد ماست. و چندین روایت هم بود در خصوص مورد که شخصی آمده بود پیش راوی گفته بود فلان جنس را برای من بخر تا من از تو بخرم، اون هم رفت خرید بعد به دوم به اولی فروخ. امام فرمودن اگر قبل از آنی که جنس را از دیگری بخری به او نفروخته باشی و الزام و التزامی پیش نیامده باشد معامله صحیحه، در غیر این صورت معامله عرض شود که باطله. حالا این روایات رو کسانی که بهش استدلال کردن ظاهرش اینه که اگر چنانچه کسی قبلن معامله ای انجام داد روی مال مردم و بعد رفت مال را برای خودش خرید ثم بخواهد اون معامله قبلی را امضا بکند، چون قبلن معامله صورت گرفته است معامله باطله. فقط در یک صورت صحیحه که اصلا معامله ای صورت نگیره، برود فقط یه مذاکره ای بشه، برود جنس را بخرد ثم بیاد به اون اولی بفروشه. روایات عام هم همین دلالت رو داشت، ولی مرحوم شیخ میخوان بگن نه، از این روایات این مطلب فهمیده نمیشود. اما عمومات، این که پیغمبر فرمود لا تبع ما لیس عندک یا لا بیع الا فی ملکن، این نهی نهی مولوی نیست، این نهی نهی ارشادی است که انهو پیغمبر خواستن بفرمایند تو که میخواهی نقل و انتقال انجام بدی، تو که میخواهی مالک سمن بشی و طرف هم مالک مسمن بشود، شرطش این است مالک باشی. تا مادامی که مالک نباشی، اون اثری که دلت میخواد بر معامله بار بشود، اون اثر بر معامله بار نمیشه. پس از این عمومات ما استفاده نمی کنیم مطلقا باطله، و اون عقدی را که اول انجام دادیم که ان لم یکنه، بیش از این عمومات نمی فهماند که تا انسان مالک چیزی نشود، اگر او را فروخت، این معامله تام و تمام نیست، نقل و انتقال توش صورت نمی گیرد، سمن مال بایع و مسمن مال مشتری نمی شود. همین روایات خاص هم بیش از این را نمیخواد بگن. این که امام علیه السلام فرمود تو با او مواجبه نکن قبل از آنی که بخری، مواجبه معناش این است که در واقع ایجابی بخوانی که بعد از این ایجاب ملزم باشی به او عمل کنی، او هم ملتزم باشد به او عمل کنه. که انهو امام میخوان بفرماین الزام و التزامی که در اثر ایجاب در هر معامله ای حاصل می شود، اون ایجاب و اون الزام و اون التزام بر این معامله بار نیست، ولی منافات ندارد الزام و التزام بر معامله بار نباشد، اما خود این عقدی که انجام گرفته از شأنیت داشته باشه، قابلیت داشته باشد که اگر خود طرف مالک شد امضا بکند، معامله قبلی عرشبت که معامله تام و تمام باشد. یا اگر شخص اجنبی خرید و آمد این عقد اولی را امضا کرد، بگوییم عقد محقق می شود. پس از این روایات بطلان بیع فضولی در این صورت استفاده نمی شود. اونی که استفاده می شود بیع لازم نیست، بیع تام و تمام نیست. ما هم نخواستیم بگیم بیع لازم است یا بیع تام و تمامه، ما هم خواستیم بگیم که تا مادامی که اجازه نیاید، هنوز این عقد متزلزله، می شود عقد قبلی عرض شود که عقد تام و تمامی بشود و می شود عقد قبلی عقد تام و تمامی نشود. حالا این قول که نخه، اون عقد قبلی عقد تام و تمامه و واجب الالتزامه. چرا؟ به علت این که فرض این است که بایع فضولی که جنس را فروخ ثم رفت و جنس را تحویل گرفت، تحویل مشتری اول داده است. حالا که تحویل مشتری اول داد، بحث در این است آیا این معامله تام و تمام است یا نه، و خود همین تحویل دادن به منزله اجازه است. اجازه دو رقمه، حتی احتیاج به اجازه لفظی نداره، همین که جنسی را که خرید تحویل مشتری اول داد، خود همین یعنی اجازه عملی، اجازه فعلی. پس اون معامله ای که قبلا انجام گرفته است واجب الالتزامه. اگر کسی همچه حرفی بزند، شیخ می فرماین ما از او جواب می دیم، می گیم این آقا که آمده است جنس را تحویل مشتری داده است، به چه عنوان تحویل مشتری داده است؟ چون قبلاً معامله انجام داده و چون خیال می کرده از تحویل دادن واجب است، پس با انگیزه این که تحویل دادن واجب است تحویل داده. تحویل دادن اینجور را بهش اجازه نمی گیم. اجازه جایی است که در اون حالی که طرف میخواد بگد عجزتو، احساس بکند بر این مال سلطنت داره، دلش خواست میگد امزیتو، دلش خواست میگد فسختو. اما اگر تصورش این باشه، اگر عقیده اش این باشد، معامله ای را که قبلا انجام داده است، این معامله تام و تمامه و واجب الالتزامه، و چون واجب الالتزام هست، یکی از آثار وجوب التزام این که مبیع را تحویل مشتری بدهد. اگر مبیع را به این عنوان تحویل مشتری داد، دیگه این تحویل دادن را اجازه بهش نمیگیم، این را میگیم عمل به مقتضای بیع، اینا میگیم عمل به الزام و التزامی که از بیع حاصل شده است. و وقتی اجازه نشود که انجام نگرفت، حق این است که این معامله چی باشه؟ باطل باشه. نهایت این است که این معامله عقد فضولی است، و وقتی عقد فضولی بود، هر عقد فضولی اجماع داریم اگر بخواد عرشبت که صحیح و واجب الوفا باشد، اجازه باید بعدش باشه، و اجازه در وقتی است که طرف سلطنت داشته باشه. عنایت فرمودید. پس بنابراین از این روایات بیش از این ما استفاده نکردیم که عقدی که قبلا انجام گرفته است عقد باطلی نیست. حالا این قلت که اینجا باید بگیم عقد فضولی باطله، خصوصا به واسطه روایت خالد. در روایت خالد امام فرمود الیس المشتری ان شاء قبل و ان شاء ترک؟ آیا مشتری جوری نیست که اگر بخواد جنس را تحویل بگیره و اگر نخواد جنس را تحویل نگیره؟ عرض کرد چرا؟ فرمودن لابس. پس لابس را امام کجا فرمودن؟ جایی که مشتری اختیار داشته باشد جنس را تحویل بگیره و اختیار داشته باشد جنس را تحویل نگیره. پس معناش، مفهومش این میشد که اگر یک جایی مشتری حق انتخاب نداشته باشد و ملزم باشد، باید در این معامله چی باشه؟ بعث باشه، باید در این معامله اشکال باشه. در حالی که در تمام بیع‌های فضولی گفتن اختیار فسخ و امضا با مالک اصلی است، نه مشتری اصیل. مشتری اصیل واجب است بر طبق عقد عمل بکنه. این عقد نسبت به مشتری اصیل واجب العمله، باید صبر کند تا مالک یا رد کند یا امضا بکنه. منتها اگر مالک نه رد کرد و نه امضا کرد و صبر کردن موجب ضرر مشتری شد، اونجا لازره و لازرار میگه تو بیا دیال تصرف بکن. اما تا مادامی که این مشتری متضرر نشده است، یجب علیه صبر، و چون یجب علیه صبر، اون وقت بهش میگیم بیع فضولی. و در این روایت امام میفرماید اگر اینجوری باشد که صبر کردن بر مشتری واجب باشد و التزام معامله بر مشتری واجب باشد، این فیه بحثون. پس بنابراین اگر بخواهیم این را از مصادیق بیع فضولی بدانیم، فیه بحثون. به این جهت ما میگیم که معامله فضولی در این صورت چیه؟ معامله فضولی در این صورت عرض شود که باطله. اینم شیخ جواب میده، میفرمایند شما به متن روایت مراجعه کنید. امام میفرماید اگر با او مواجبه نکردی، مواجبه مصدر باب چیست؟ مصدر باب مفاعل است. یعنی الزام و التزام چند طرفی باید باشد؟ دو طرفی. امام میفرماید کجا بعث است؟ جایی که الزام و التزام دو طرفی باشه. اگر هم بر مشتری التزام واجب باشه و هم بر مالک اصلی التزام واجب باشد، اینجا فیه بحثون. اما اگر بر مالک اصلی الزام و التزام واجب نباشه، ولو بر مشتری هم الزام و التزام واجب باشه، اما دیگه به این مواجبه گفته نمی شود.
امام که میفرماید ولکن لا تواجبه البیع، با او بیع را مواجبه نکن، یعنی جوری نکن که هر دو ملزم باشید به عمل کردن، هر دو ملتزم باشید به عمل کردن. پس ما وقتی کاری کردیم هر دو ملزمه به عمل کردن نبودیم، لا بأسفی، چه از طرف مشتری اصیل الزام و التزامی باشد، چه از طرف مشتری اصیل الزام و التزامی نباشد. بنابراین از این اشکال هم میتونیم ما به این نحو عرض شود که جواب بدیم. منتهای از رادی کسی انقلت که اینجا پیغمبر نهی فرموده، امام هم نهی فرموده و در جای خودش روشن، نهی در معاملات نهی ارشادی است، نهی دال است بر این که منهی ما حاصل می شود یا حاصل نمی شه؟ حاصل نمی شه. تا حاصل نشود عرض شود که نهی نمی شه. میخواد بگه معامله صحیح نیست، صحیح که نبود یعنی چیه؟ یعنی باطل و فاسده. بنابراین از خود نهیی که در روایات آمده است استفاده بطلان و استفاده یه عرض شود که فساد میشه. اگر کسی این اشکال را هم بکند، شیخ میگن ما جواب میدیم، میگیم صحت و فساد هر چیزی متناسب با خودشه. گاهی مراد ما از صحت این است که تمام آثاری که بر یک معامله بار می شود بر این معامله بار بشه، نقل و انتقال انجام بگیره، تحویل دادن مسمن به مشتری واجب باشه، تصرف بایع در ثمن جایز باشه، اینا آثار بیعه. اگر این آثار بر بیعی بار شد به اون بیع میگیم بیع صحیح. قهرن فاسد کدامه؟ فاسد اونیست که این آثار برش بار نشه، یعنی نقل و انتقال واقعی توش انجام نگیره، یعنی تحویل دادن مسمن واجب نباشه. اگر تحویل دادن مسمن واجب نبود، اگر نقل و انتقال انجام نگرفت، به این معامله میگیم فاسد، در عینی که خود عقد فاسد نیست. عقدی را که فضول خوانده است مثل عقد بچه نابالغ نیست که کان لم یکن باشه. پس منافات ندارد خود صیغه و خود انشا صحیح باشه، صحت تأهلی داشته باشه، به این معنا که اگر بعد از این صیغه اجازه ای آمد اون معامله صحیح بشه. در این حال که معامله ای که بدون اذن مولا انجام گرفته است صحیح نیست، فاسد است. فاسد است یعنی چه؟ یعنی اون آثاری که بر یک بیع تام و تمام میخواد بار بشود بر همچه معامله ای بار نمیشه. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، که از این روایات متعددی که خواستن استفاده کنن بر این که بیع فضولی در این صورت باطله، از این روایات ما همچه استفاده ای را نکردیم، بلکه میگیم آثار بیع تام و کامل بر این بیع بار نیست. در این حال خود عقد صلاحیت دارد، شأنیت دارد، قابلیت دارد که اگر فضول مالک شد بیاد این عقد را با اجازه تام و تمامش کنه، و اگر شخص سوم مالک شد اون شخص سوم بیاد و این عقد را با اجازه به راه بیاندازه. عنایت بفرمایید. ظاهر این روایاتی که خوندیم، چه عمومات و چه روایات خاصه، ظاهر این روایات این است که تا مادامی که عرض می شود که بیعی انجام نگرفته از صحیحه، اگر قبل از فروش من بیعی فضولتن انجام گرفته باشد این بیع باید باطل باشه. ظاهر روایت اینه. انها تدلو علا عدم ترتب الاثر المقصود من البی، اینها دلالت دارد بر این که از همینجا بله، ولا یخفا ظهور هذه الاخبار، این اخبار ظهور دارد من حیث المورد، بعض روایات از حیث مورد که گفت این جنس را برای من بخر و به من بفروش، و بعض از روایات هم من حیث التعلیل
که امام فرمود تا مادامی که معامله توش الزام و التزام نباشد صحیحه، اگر الزام و التزام و بیعی انجام گرفته باشد صحیح نیست. پس این که در بعض روایات علت عدم بعث را عدم انجام معامله ذکر کرده و در بعض موارد هم در خصوص این جنس طرف میاد میگد امام میگد اگر عقدی انجام نگرفته باشد عیبی ندارد، از مجموع این روایات استفاده می کنیم فی عدم صحت البیع قبل الاشترا، این که آدم فضول قبل از آنی که جنس را بخرد اگر به دیگری فروخته باشد این فروشش صحیح نیست. و انه یشترط فی البیع الثانی، در بیع دومی یعنی بیع به مشتری اصیل یشترط تملک البایع له، باید فروشنده مالک باشه و استقلاله فیه و نسبت به اون مبیع هم استقلال نظر داشته باشه، ملکش باشه، ملک تلقش باشه. ولا یکون قد سبق منه، و از این آقای فضول و از مشتری الزام و التزام سابق نسبت به این مال حاصل نشده باشد، یعنی هیچ اقدامی رو این مال انجام نگرفته باشد. اگر هیچ اقدامی انجام نگرفت خواست به طرف بفروشد عیبی نداره. ول جواب، اما از روایات هم ما جواب میدیم. روایات دو دسته بودن، یک دسته عمومات بود، لا تبع ما لیس عندک، لا بیع الا فی ملک. از اینها جواب میدیم، میگیم انها انما تدل على عدم ترتب الاثر المقصود من البيع. این روایات نهیشون نهی مولوی نیست، نهی ارشادی است، فقط دلالت دارد بر این که اون اثری که آدم از بیع هدفش هست بر مالی که مالک نیست اون اثر بار نمیشه، نقل و انتقال صورت نمیگیرد، الزام و التزامی پیش نمیاد. انما تدل على عدم ترتب الاثر المقصود من البیع، در از مقصود از بیع بر همچه بیعی حاصل نمی شود که اون غرض چیه؟ و هو نقل و انتقال المنجز، نقل و انتقال قطعی و منجز و بدون حالت منتظره. این حاصل نمی شود علا بیع ما لیس عنده، آدم که چیزی را مالک نبود و فروخ همچه اثری بر این فروشش بار نمیشه. فلا یجوز ترتب الاثر علا هذا البیع، نه بر مالک جایز است بر همچه بیعی ترتیب اثر بدهد و نه بر مشتری جایزه، چون هنوز اثر برش بار نیست. فلا یجوز ترتب الاثر علا هذا البیع، لا من طرف البایع، نه بایع حق ترتیب اثر دارد، که ترتیب اثر بایع چیست؟ به ان یتصرف فی الثمن، بیاد در اون ثمنی که مال مشتری اصلی است این آقای بایع تصرف بکند که فضوله. ولا من طرف المشتری، از طرف مشتری هم ترتیب اثر جایز نیست، که ترتیب اثر به چه نحو باشد؟ به ان یطالب البایع، فضول را مجبورش بکند به تسلیم المبیع، به این که مبیع را تحویل این آقای مشتری بدهد. نه حق اجبار دارد مشتری و نه فضول حق تصرف در ثمن، پس اثر بار نشد. اما نه این که صیغه اصلا از اعتبار افتاد، صیغه اهلیت دارد. و منهو یظهر، از همین جوابی که از عمومات دادیم ظاهر می شود جواب از اخبار هم، جواب از اخبارم بیش از این نیست. اخبار می خواد بگد نقل و انتقال حاصل نمی شه، الزام و التزام محقق نمی شه، نه این که صیغه اعتبار نداره. فانها لا تدل، این روایت دلالت نداره خصوصا به ملاحظت قولهی ولا تواجب هل بی قبل ان تستوجبها، تا شما ایجاب را از مالک طلب نکردی
و تا مالک اصلی جنس را به شما نفروخته است لا تواجب البیع، شما با مشتری مواجبه نکن. مواجبه نکن یعنی چه؟ یعنی بیع قطعی لازم انجام نده. الا علا ان الممنوع، این روایت ظهورش اینه که ان الممنوع من، اونی که ازش منع شده است، هو الالزام و الالتزام من المتبایعین، این که متبایعین خودشون را ملزم کنند دیگری را، یا خودش ملتزم بشود به این که آثار بیع را بر همچه بیعی بار کند. آثار بیع بار کردن ممنوع است، نه صیغه اصلا اعتباری نداره. ان الممنوع من هو الالزام و الالتزام، چجوری الزام و التزام ممنوع است؟ الزام و التزام به آثار بیع مذکور، به این که آثار بیع را بر همچه بیعی بار کنیم قبل الاشترا، قبل از آنی که آدم بخرد. پس قبل از اشترا نمی شود آثار رو باز بار کرد، بعد از اشترا هم نمی شود به شرط این که اجازه ندهد. اگر بخواد به همون عقد اولی بسنده بکند، بعد از اشترا هم نمیتواند ترتیب اثر بده. بعد از اشترا کی میتواند ترتیب اثر بده؟ وقتی بگد عجزتو، تا عجزتو نگفته است نه. فکذا بعده، بعد از اشترا هم الزام و التزام ممنوع است، البته من دون حاجت الى اجازه. اگر بخواد این التزام و الزام بدون عرض میشود که اجازه باشد. و هی المسئله، و این که عقد لازم باشد من دون حاجت الى اجازه، و هی المسئله الاتیه، اعنی لزوم البیع به نفس الاشترا من البایه، بگیم به صرف این که فضول جنس را از بایه خرید، معامله اولی خود به خود لازم بشه، دیگه احتیاجی به اجازه فضول نداشته باشه. این مسئله هست من دون حاجت الال اجازه، که ما یه شیخ میگیم این معامله باطله. معامله در صورت صحیح هست که فضول بعد از مالک شدن بیا چیکار بکنه؟ اجازه بکنه. و سیعتی ان الاقوا فیها البطلان، الزام بدون اجازه باطله. و ماقیل، حالا اگر کسی بیاد بگه آقا اینجا اجازه هست، احتیاج به اجازه جدید نیست. و ماقیل من ان تسلیم البایع للمبیع، همین که بایع مبیع را تحویل آقای مشتری اصیل میدهد، بعد اشترائه الی المشتری الاول، بعد از آنی که خرید، همین که تسلیم میکند، به کی تسلیم میکند مبیع را؟ به مشتری اولی. این مفروض فی مورد روایت، روایت ازش فرضش اینجاست. و هیه، و همین مسئله تحویل دادن اجازتون فعلیه، این خودش اجازه هست دیگه، احتیاج به عجزتو نداره. این مدفوعون، این رو ما جواب میدیم، میگیم تحویل دادن دو رقمه، یه وقت تحویل تحویل اختیاری است، یه وقت تحویل به عقیده این که من واجب هست تحویل بدهم. اگر با عقیده وجوب باشد به این اجازه گفته نمی شود. مدفوعون به ان تسلیم اذا وقع به اعتقاد لزوم البیع السابق، اگر تسلیم با عقیده به این که بیع سابق لازم است انجام بگیره، و کونهی، و با این اعتقاد که این تسلیم، کونهی به تسلیم برمیگرده، و کونه تسلیم من مقتضیات لزوم العقد، این مقتضای عقد لازمه و این عقدم عقد لازم بوده، و انه مما لا اختیار للبایع فیه، بایع در همچه تحویل دادنی اختیار نداره، مجبور است تحویل بدهد. اجازه به این اجازه گفته نمی شود. اجازه کجا گفته میشه؟ جایی که آدم احساس چی بکنه؟ احساس سلطنت بکند. فهازا، این نوع تحویل دادن لا یعد و اجازتن و لا یترتب علیه احکام اجازه فی باب الفضولی. چرا؟ لأن المعتبر فی الاجازت قولا و فعلا،
اونی که در اجازه معتبر است، چه اجازه فعلی چه اجازه قولی، اجازه ای که ان اختیار باشد. اینجا طرف خودش را مجبور می داند که تحویل بدهد. ما یکون و ان سلطنتن و استقلالن لان ما یدل على اعتبار طیب نفس. اونی که میگد معامله طیب نفس میخواد، اونی که میگد تصرف جایز نیست بر غیر تا آدم طیب نفس داشته باشد، طیب نفس اجباری یا اختیاری؟ طیب نفس اختیاری. ان طیب نفس فی سیرورت مال الغیر حلالا لغیره یدل. این ادله دلالت دارد علا عدم کفایت ذالک بر این که تحویل دادن با عقیده این که این تحویل دادن واجب هست، این کافی نیست، واقعا باید طیب نفس باشه. نه یمکن ان یقال، بله میتونیم از اون روایت خالد که امام فرمود اگر مشتری بتواند تحویل بگیرد و نخواد تحویل نگیرد لا بأسه، که مفهومش این از هر جا خودش را ملزم دید باید فیه بس باشه و در هر عقد فضولی مشتری اصیل ملزم هست عمل بکند. از این نظر بیایم بگیم این معامله فضولی چیه؟ باطله. نه یمکن ان یقال، ممکن است اینجا گفته شود ان مقتضا تعلیل نفی البس، این که امام نفی بس را معلل کردن به علیس انشاء ترک و انشاء اخذ، این علتی را که برای عدم بس در روایت خالد مقدم ذکر کردن، مقتضای این تعلیل و نفی بس به ان المشتری انشاء اخذ و انشاء ترک، مقتضاش اینه. مقتضاش چیه؟ ثبوت البیع، ثبوت البعث فی البیع السابق به مجرد لزومهی علی الاصیل. اگر بیع بر اصیل لازم بود و ملزم به اجرا بود، باید بگیم در همچه معامله چیه؟ بعثه. پس در فضولی بودن بعثه، چون هر فضولی اینجوریست دیگه. ثبوت البعث فی البیع السابق به مجرد لزومهی علی الاصیل، و لزوم علی الاصیل در هر عقد فضولی هست، پس هر عقد فضولی فیه بسون، پس این عقد فضولی باید بگیم چیه؟ باطله. عنایت فرمودید و هازا محقق فی ما نحن فی، بنا این عرشبت که لزوم علی الاصیل بناءً علی ما تقدم من انه لیس للاصیل فی عقد الفضولی فسخ المعامله، فضولی حق فسخ ندارد قبل اجازت المالک آورده. عنایت کردید، اینم جواب میدیم. میگیم امام نفرمود مشتری، امام فرمود چه وقت فیه بسون؟ وقتی مواجبه کرده باشی. مواجبه چیه؟ اینکه لزوم و التزام یک طرفی یا دو طرفی باشه. اگر دو طرفی بود فیه بسون، اگر دو طرفی نبود لا بأسفی، ولو از یک طرف چی باشه؟ این الزام و التزام باشه. لکن الظاهر به قرینت نهی عن مواجبت البی، امام فرمود لکن لا تواجبه البی فی الخبر المتقدم ارادت اللزوم من الطرفین، اونی که فیه بعثون این که لزوم در دو طرف باشه، هم در طرف مشتری و هم در طرف بایع، این فیه بعثون، نه این که فقط در طرف مشتری باشه. ان دلالت الروایات عموما و خصوصا علی النهی عن البیع. خب پس بنابر این تا اینجا اثبات شد که عرشبت که عقد ما از درجه اعتبار ساقط نیست ولو نقل و انتقالی انجام نشده باشه. حالا از طریق دیگر وارد میشیم، میگیم که از روایات استفاده فساد میکنیم، اما فساد این نیست که عبارت هم به طور کلی فاسد باشه. والحاصل ان دلالت الروایات عموما مثل لا بیع الا فی ملک و خصوصا مثل روایات خاصه علی النهی عن البیع قبل الملک، از این که روایات نهی کرده ان از بیع قبل الملک، مما لا مساغ لانکاره، جای انکار نیست. و باز و دلالت النهی علی الفساد، نهی در معاملاتم دال بر فساد بودنش، ایزن مما لم یقع فی حل مناقشه، اونم درش مناقشه نیست فی هذه المسئله، مگر این که میگیم درسته اما فساد هر چیزی به حسب خودشه. این فساد اینجا یعنی عدم ترتب جمیع الاساط، در عینی که خود لفظ فاسد هست یا فاسد نیست، فاسد نیست. الا انا نقول ان المراد به فساد البی، این بیعی که نهی دال است بر او مراد به فساد، عدم و ترتب ما یقصد منه عرفن، عدم ترتب اثری که از بیع مقصود است، من الاثار، این فساد مقابل صحته که صحت چیه؟ ترتیب جمیع الاثار، مقابل صحه علتی، اون صحتی که هی امضاء الشارع لما یقصد، شارع امضا کرده است ما یقصد عرفن من انشاء البی. حالا مثال میزنه، مثلا لو فرزه حکم الشارع به صحت بیع الشیء قبل تملکه، اگر شارع امضا کرده بود بیع الشیء را قبل تملکه، علل وجه الذی یقصده اهل المعامله، جوری که اهل معامله در هر بیعی منظورشون هست، اگر بیع قبل الملک را شارع این جور امضا کرده بود، کان یترتب علیه چی بعد البیع النقل والانتقال، باید نقل و انتقال بعد از این بیع چی باشه، یا کان یترتب، ولی کان بهتره، کان یترتب علیه بعد البیع النقل والانتقال، و جواز و تصرف البایع فی الثمن، و جواز و مطالبت المشتری البایع به تحصیل المبیع من مالکه، و وجوب و تسلیمه، باید تحویل اون آقای مشتری بدهد، و عدم و جواز امتناع البایع بعد تحصیلهی عن تسلیمه، مسمن که تحصیل شد بایع حق تحویل ندادن ندارد، صحت بیع معناش اینه، فسار البیع. خب اون وقت این معنای صحتشه، اون وقت فسادش چیه؟ ففساد البیع به معنا عدم ترتب جمیع ذالک علیه، تمام این آثار بر این بیع بار نیست، در عینی که انشاءش صحیحه، صحیح هست یعنی چه؟ یعنی اگر اجازه ای انجام بگیرد معامله صحیحه، و هو لا ینافی قابلیت العقد للحوق الاجازه، این منافات ندارد که عقد قابل لحوق اجازه از مالکش حین عقد باشد، یا ما یا من یملکو، کسی که بعدن مالکش می شود بعد العقد، ولا یجب علی القول به دلالت نهی عن الفساد، اگر ما گفتیم نهی دال است بر فساد، واجب نیست که بگیم اون چه این لفظی هم که آمده از فضول گفته است، این لفظش هم چیه؟ لغوه. ولا یجب، و واجب نیست علی القول، اگر ما قائل شدیم به دلالت نهی عن الفساد، لا یجب قول به این که وقوع المنهی عن لغوا، این انشاء عقد لغو بگیم واقع شده، غیر مؤثر اصلا بگیم اصلا اثر نداره، کما یستفاد من وجه دلالت نهی عن الفساد، بگیم نهی که دال است بر فساد، یعنی لفظش هم کلا لفظه، این نیست فساد، در اینجا معنای عدم ترتیب جمیع الآثار، فإن حاصله دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب، این نهی دال است بر این که به مخاطب ارشاد میکنه، میگه بابا تو هر معامله ای نقل و انتقال غرضت بود، الزام و التزام هدفت بود، و در همچه معامله ای نقل و انتقال و الزام و التزامی حاصل نشده دیگه، و دعوى دلالة النهي على علا ارشاد المخاطب، و بیان ان مقصوده من الفعل المنهی عن و هو الملک و السلطنه من الطرفین، این لا یترتب علیه، این بر همچه عقدی مرتب نیست، فهو غیر مؤثر فی مقصود المتبایعین، در تحصیل قرض متبایعین همچه عقدی مؤثر نیست و همچه عقدی فاسده، در این حال که خود لفظ و خود انشا صحیح است و قابلیت دارد با اجازه بیع صحیح باش انجام بگیرد، لا انه لغو من جمیع الجهاد که بگیم لفظش هم که ان لم یکومه و صلی الله علی محمد و آله.